الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر استعذار داشته باشید، ما تو بحث معونت و ظالمین داریم تتبع میکنیم در متون. این تتبع در متون در واقع دو تا اثر داره. یکی، احیانا با نظرها آشنا میشیم که دیدید نظر شیخ، نظر صاحب جواهر، و یکی هم ابهامات مسئله برطرف میشه. در درس دیروز راجع به این که مراد از ظالم کیه؟ بله، میگید معونت و ظالمین فی ظلمهم. مراد از ظالمین کیه؟ چیه؟ خب تو همین رفت و آمدها روشن شد. حالا یه دو سه نکته دیگه مانده، یه بخشی از درس امروز رو به خودش اختصاص میده. بذارید یه کمی دیگه با کلمات علما بریم جلو تا انشاءالله بریم سراغ آثار شرعی، یعنی آیات و روایات، و البته بعدم بریم سراغ مرحله تحقیق. ببینید یه مطلب دیگه ای که من رفتم سراغش، این بحث قبح عقلی بود که تو کلمات شیخ انصاری بود، ادله اربعه، و البته کلمات دیگران هم هست. راجع به این قسمتم یک مطلبی جناب ایروانی داره. میفرماید که آیا واقعا قبح عقلی مسئله مطلقه؟ به قول امروز قومی ها بالجمله هست یا نه مقیده؟ باز به تعبیر امروزی ها فلجمله است. این دوستان گوشی دستون باشین، خیلی مهمه. ما چون اگه مسئله رو عقلی کردیم، مخصوصا با حرفی که امروز من میزنم، برسیم انشاءالله میزنم، این مطلب خیلی مهمه که ما مقدار درک عقل رو اینجا بفهمیم. مثلا به نظر شما، حالا ده ها نفر عاقل اینجا نشستید، آیا میتونیم بگیم که معونت و ظالمین مطلقا عقلا قویه یا نه باید یک عنوان دیگه ای باشه؟ و الا صرف معونت و ظالمین کافی نیست برای درک عقل. آقای ایروانی میگه کافی نیست. ایشون میگه اگر برسد به کذب، بشه که مثلا کسی با فرض کنید یه شعر دروغی که میگه کمک کند به ظالم، یا یه رسانه ای را بیاندازه، رسانه از طریق رسانه و دروغ پردازی هاش کمک کند به ظالم. ما چقدر الان امروز امواج، من تعبیر میکنم امواج زلال، ما صدها امروز امواج زلال رسانه ای داریم که از طریق، حالا یکیش دروغ پراکنی، از طریق دروغ هایی که میگن، خب در خدمت نظام سلطه هستن دیگه، نظام ظالم، مثلا از باب کسب یا از باب تقویت شوکت اونها، یا مثلا باعث بشن که اونها تو ستم کردنشون پابرجا بشن، کثرت ظلم. وگرنه مثلا فرض کنید عقل بگه معونت و ظالمی، مثلا حتی در مباهات، حالا به قول شیخ انصاری بشه از اعوان. آیا اینو دیگه عقل درک میکنه؟ مرحوم ایروانی میخواد بگه عقل اینا رو درک نمیکنه. حالا دوستان ما چون بنا داریم روی این مطلب به عنوان تحقیق ها برگردیم، آقای ایروانی هم بیشتر از این نداره اینجا. حالا این دستتون باشه در واقع یه نوع آمادگی پیدا بشه برای انشالله بحث بعد. یه مطلب دیگه که من دارم نگاه میکنم، در واقع این دیگه آخرین نکتمونه که تو بحث تتبع بگیم. مرحوم شیخ نفرمود اگر از اعوان ظلمه بشه حرامه، ولو در کار مباح، بنای مسجد دیگه، بنای کعبه دیگه، بالاتر از اینا که نداریم دیگه. اگر از اعوان ظلمه بشه حرامه، شیخ اینطور گفت دیگه. البته نه فقط شیخ، کنار شیخ میتونید ده ها نفر لیست کنید که همه همه رو میگن گویا از اعوان ظلمه شدن یه خط قرمزه که دیگه میره تو مرز خط قرمز و میشه حرام. ولی به نظر شما علما این از اعوان ظلمه شدن مطلب روشنیه؟ مثلا خود این نیاز به توضیح نداره؟ آیا کسیست که مثلا از اعوان ظلمه، کسیست که باید به طور معتدن به تو دستگاه باشه؟ اشتغال معتدن به، یا نه اگر فرض کنید فصلی موسمی یک کابینه تشکیل میشه، ایشون هم میره تو اون کابینه، دو سال سه سال چهار سال وزارت رو قبول میکنه، بعدم حالا یا کابینه عوض میشه یا ایشون عوض میشه دیگه هم میره. آیا مثلا اینم شامل میشه نمیشه؟ حالا بعضیا اینو بحث نکردن، آیا رتبه کارم مهمه؟ مثلا همه کارا رو یه جور نگاه نکنیم، بالاخره یه کار ممکنه تو مرکز باشه کار مهم باشه، یه کار جزئی تر باشه. گاهی وقتا مثلا ممکنه بگیم زمان مهمه اگر کار جزئیه، کار باید مهم باشه که اگر زمان فصلیه. خب اینا دوستان چیزایی است که مثلا گاهی بعضی علما فل جمله، اینجا آدم با دوستان چراغ قوه بیاندازه، خیلی عجیبه که مسئله نزدیک به هزار سال از عمرش میگذره ها، هزار سال، ولی در عین حال ابهاماتی داره که باید چراغ قوه بیاندازی ببینی کسی چیزی داره نداره، مثلا یه دفعه یه جای پیدا کنی. الان روزی به همین مسئله که مثلا یه کسی اینو باز کرده باشه، من خیلی نتونستم به چیز متعددی برسم. مثلا مرحوم امام خمینی قدس سر رو یه عبارتی داره که حالا میخونم براتون، با هم میخونیم. اما خب واقعا جای بحثه، اینا یه مفاهیمی نیست که مگه ساده انگاری کنیم یه چیز بگیم بعدم یه مثال روشنی براش بزنیم، بگیم مثل این، بگیم مگر کسی از اعوان ظلمه باشد نمیدونم بشه استاندار. حالا این استاندار چند وقت با چه اختیاراتی؟ بله بشه وزیر. خب حالا وزیر اولا کدام وزیر؟ این آدم هی دقت که میکنه میبینه چه مقدار با چه اختیاراتی. تازه این رو مثال وزارت چه، حالا هی میاد آدم مثالهای مختلف میخواد. با هم دوستان این متن مرحوم امام رو، چون به نظرم رو عبارت بخونیم راحت تریم تا من میخوام از بیرون بگم. صفحه 14، یعنی بحثمون از همون صفحه 14-16 آخر صفحه شروع میشه، دو خط به آخر 14-16. و به نسبت الى مفهوم کون شخص من اعوان ظلمه، این تعبیر، خب آقا این تو کلمات بود دیگه، شیخ انصاری صاحب جواهر بزرگان دیگه، حتی در روایات، تو بعضی روایات هم این تعبیر، حالا عین این کلمه نه ولی شبیه این کلمه هست. نسبت به اینم ابهامون، فهل یختص بالمشتقل على وجه المعتد به ام یعم ذلک و غیره ممن نسب لعمل و وقع فی منصب و ان لم یکن به مثابت اول. بعضی وقتا اون اشتغال معتدان به نیست، فقط ایشون مثلا در یک طرح ساختمانی، در یک پروژه، در یک طرح عمرانی نصبش میکنن، بعدم تموم میشه اون پروژه، انجام میشه، به انجام میرسه، ایشون هم دیگه میره کنار. ولی در اون به اصطلاح طرح، در اون پروژه، بله منصب داشته، بعدم تموم میشه. با شرکت مخابراتی که مثلا زیر نظر سلطان جائر هست یا حکومت ظالمه قرارداد میبنده، کارو اجرا میکنه، تعویل میده، پولشو میگیره میره، آیا اینا رو شامل میشه؟ حال تازه دوستان این سوالی که من کردم یه بخشی از سواله، همینجا کنارش میتونه چند تا سوال دیگه هم بشه. حالا نگاه کنید، قال بعضهم، بعضی از فقها که آدرس، بله شماره آدرس مرحوم امامو دادم، المکاسب المحرم مال ایشونه دیگه. ببینید جالبه، کار ایشون رو داریم بررسی میکنیم و من عرض کردم خیلی کم اینجا کسی ورود پیدا کرده، من بزنم کسی دیگه ورود پیدا کرده باشه، حالا ممکنه از چشم من در رفته باشه، ولی من تنها کسی که دیدم ایشون بود. ببینید جناب ایشون مشیرن الى روایت ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور قومی، ظاهرن هم قومی بوده این بزرگوار، خیلی بزرگواره این ابن ابی یعفور، در یه عبارتی واقعا اینا توفیقاتی داشتن، به نظرم به امام صادق عرض میکنه اشتباه نکنم، میگه اگر شما اناری رو دو نصفش کنید، بگید نصفش حلال نصفش حرام، نصف چپ حلال نصف راست حرام، یا بالعکس، نمیپرسم، با اینکه میدونید نظر فقهی توجیه نداره، اگر ملک غصبیه خب، اگر مال شریکی خب مشاع دیگه، نمیشه بگی نصف راستش مال، مگر بعد از توافق. ولی میگم من اینقدر تعبد دارم در مقابل شما، اول خوب امامو سعی میکنه بشناسه، در خانه هر کسی رو نزنه، ولی وقتی شناخت دیگه میپذیره و تسلیم معصوم میشه. از اون گروه ایشون میگه که در این روایت اینجوریست آقایون، اولا روایت این ان اعوان کلام امام، کلام روایت ها، نه مرحوم امام خمینی. ببینید در این روایت اینطور اومده، ان اعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار حتی یحکم الله بین العباد. یه چادری، یه خیمه، یه جایی میزنن، آلاچیقی میگن، چی میگن امروزی ها، اینا رو تو اونجا نگه میدارن تا کار همه تموم بشه، تازه میان سراغ اینها. خب خود همین انتظار خودش جهنمه دیگه. ببینید اینجا داره اعوان ظلمه، مرحوم امام چی میگه؟ این مال مرحوم امام خمینی، میگه و ظهور الاعوان، مراد از اعوان ولو به اعتبار اضافهش به ظلمه، اعوان ظلمه. حالا یه دفعه میگفتیم اعوان مثلا خانواده، ممکن بود، نه، اعوان ظلمه با این اضافه. ایشون میگه فی من شغله الان، اونی که شغلش کمکه. نمیدونم مطلب رو میگیرید، انشاءالله میگیرید. اولا ایشون میبره رو شغل، بعدم شغلم چی؟ شغلش کمک باشه، نه مثلا یه چیزی که اون صد نکنه. کل جندی، ارتشی، نظامی، قاضی، کاتب و امثال اینها. اما ولا تشمل من اعان فی موردن او موردین فلا یقال له هو من اعوان الظلمه. البته بهتون بگم مطلب ایشون کارو حل نکرد 100%، چون بین من شغله الان با من اعان فی موردن او موردین واسطه خیلیه. اگر اونو سقف بگیریم، اینو کف بگیریم، خب بین سقف و کف چی؟ ولی خب بالاخره حالا همینقدر که ایشون ورود پیدا کرده و سقف و کف رو مشخص کرده خودش مفید. اینو داره ایشون، خوب دقت کنید. اما بعد که میاد صفحه بعد نسبت به موثقه سکونی، اول موثقه سکونی چی داره؟ داره میخونن دیگه، وقال به نسبت الى بعض روایات اخرى، نه فقط موثقه، یکیش موثقه سکونیه. حالا موثقه سکونی عبارت من براتون آوردم، این عبارته: اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت شد، نادا منادن عین اعوان الظلمه، کجان و من لاق لهم دواتن او ربت کیسن او مد لهم مدت قلمن فحشروهم معهم. اعوان ظلمه کجان؟ کسانی که لیغه گذاشتن در دوات ظلمه. قدیم شیشه بود دیگه، مرکب بود، تو مرکب چی میگذاشتن؟ لیغه. امام نگن کاتبا، حتی نمیگن کسی که کارخونه یه مثلا تولید جوهر خود نویس درست میکنه، نه، فقط یه لیغه میذاره تو دوات، یک پنبه مانند میذاره که راحت نوشته بشه. من لاغ لهم دواتن، لیغه بذاره براشون در دوات، یا سر کیسه ای رو ببنده، ربط کیسن. تو وسائل آقایون لهم نداره، ولی من وقت نکردم منبع وسائل، قاطعا باید ربط لهم کیسن، شما که لهم ندارید، بله؟ ربط کیسن، سر کیسه رو ببنده براشون، یا براشون قلم بزنه، قلم بکشه، اونا هم بهشون گفته میشه محشور بشید با خود اون ظلمه. خب امام اینجا چی میگه؟ نگاه کنید عبارتشون، ایشون میگه الازهر فی مفاده ها ان مطلق الاعانت علی ظلمه محرمون و معصیتون کبیره ولا تختص الحرمه بل اشتغال چیک معتدبه. اینجا میگه مطلق الاعانه علی ظلمه، مطلق الاعانه ولو فی موردن او موردن. حالا آیا میتونیم بین این دوتا رفتار ما جمع کنیم؟ یا ممکنه کسی بگه فقیه بزرگوار، اگر بنا شد اعوان ظلمه شامل مورد و مورده نشه، به قول شما مطلق اعانت رو نگیره، خب در هر دو فضا نباید بگیره. اگرم بناس بگیره باید در هر دو فضا بگیره. لذا من اشکالی که نوشتم نگاه کنید، قد یشت گاهی اشکال میشه، تشدید میشه بر کار ایشون، علی تفسیر، علی تفصیل، بر تفصیلی که ایشون داد، خب اینا فرق گذاشت دیگه. من تفسیرین فی لفظت اعوان من دعوا ظهورها فی روایت ابن ابی یعفو فی من شغله الان و فی مثل موثقت سکونی فی مطلق من اعانه ولو مرتن او مرتن. البته ایشون مره و مرتن نداشت، ولی اینکه گفت مطلق اعانت خب شامل میشه. ممکنه اینجا تو ذهنتون برسه، یه قدر حواس ما جمعه، بگید که روایت سکونی لاغ لهم دواتن داشت، ربط کیسن داشت، مد لهم مدت قلمن داشت، ولی خب اون داشت اعوان زلمه. این دو تا جواب داره. حالا من الان که نگاه میکنم میگم چرا ننوشتم این رو، ولی هر که برگرا میخونه بعد به ما اشکال میگیره. یکی اینکه تو خود اون روایت ابن ابویفون هم هست، شبیه اینا هست، یعنی اینطور نیست که اونا اونجا هم حضرت میگه من دوست ندارم سر کیسه رو ببندم برای اینها، چی کار برای اینها بکنم. این همین مثال ها به نوعی اونجا هم هست. این یه نکته. یه نکتم آقا ببینید، روایات ما مثل آیات قرآن تفسر و بعضها بعضا، واقعا ما نمیتونیم دوتا میدونید فضا باز کنیم جدا از هم، یعنی در واقع اینا رو همه رو باید بزنیم کنار هم یه بسته درست کنیم، بعد یه نگاه مجموعی، امروزی ها میگن سیستمی نظاموار، مقابل نظام سلولی اتمیک جدا جدا، بعد ببینیم آیا چیزی در میاد یا در نمیاد. در واقع بیشتر میدونید من اشکالم روشیه به این کار دیگه. حالا
دو تا تفسیر برای اعوان نیستن تو باید توضیح دیگه برمونید، نهایت باید بگید که رفتارتون به طبیع خودتون درست نیست، ولی تو بالا این فهمات اعوان مال کسی که شغل پایینی نمیگه اعوان کسی که شغلش نیست، نهایت برای کسی که شغلش هم نیست میگه همون حکم اعوان رو داره.
تصرف حکمی میدونید غیر موضوعی معونه میخواد که بگیم نه اینا اعوان نیستن ولی حکم اعوان رو دارن. نه، این اعوان زلمه رو در واقع میگه ولی میخواد بعد معنا داره میکنه براتون، معنا داره میکنه. این من لاغ لهم لواتن نه یک فاز جداگونه ای فضا، اعوان زلمه کجا مخصوصا جاهای دیگه که به تنهایی میاد این میشه تفصیل. بذار برای همین عرض کردم که ما وقتی اینو کنار سایر روایات میذاریم، فقط این سکونی هم نیست، من ببینید اینا رو روایات متعدده
اینه. از بنده اینه که مصطفی که اشکال کنید به اصل امام که شما آنه رو بد ترجمه میکنید، یه اشکاله که بگیم شما اعوان رو دو جور تفسیر کردید، این دومی وارد نیست که واقعا دو جور تفسیر نکردید،
یه جا اعوان یکیه متهم دارم عرض میکنم. این که شما بگید که معنای اعوان، یعنی فرض بر این است که اینجا غیر اعوان نداریم، پس میشه دو رفتار با اعوان، اون جواب ایشون میشه که شما دارید دفاع میکنید، باید جواب ما میاد که اینجا اصلا دوتا به اصطلاح نهاد نیست. متأسفانه من قبول دارم عبارت من عبارت ملیزیه، این همین هم باعث میشه که شما و امثال شما، یعنی بعدیام که این برگر رو میبینن حداقل صدا خوب شد گفته شد حالا تو برگه اسلام کنید، چون یه سال دو سال دیگه این برگه به جا دستی که میبینه درس که نبوده دیگه، ببردم توی امتحانات شورا نشوندید ممکنه من. خب رد بشیم آقایم،
اینجا دخالت امام دخالت تفسیریه و فقیه هم ورودش در اینجا ورود استقلالات بسارت نمیشه، دخالت
خب این که امام معصوم ورود پیدا میکنه در واقع نهایتش این میشه که میخواد یه مصطلح شرعی جلب کنه، تفاسیر امام معصوم علیه السلام. میدونید که اگر مطابق عرف و لغت باشه که بحثی نداره، اگر مطابق عرف و لغت هم نباشه حمله بر چی میشه؟ حمله بر توسعه در مفهوم میشه. یعنی اگر امام مثلا صورت رو در وضو معنا کردن و ما دیدیم این معنای امام با معنای لغت سازگار نیست، خب نباش. لذا اعتبارم داره، حجتم داره، سندم هست. غیر امام معصوم اگر تفسیر کنه، اگر تو برداشت از ادله باشه اعتبار داره، حتی برای مقلدینش هم الزام تقلید میاره. اگر مستند به ادله نباشه، که حتی خیلی وقتا نیست، طبیعتاً نه قابل نقده، برای مقلدینش هم الزام در تقلید نمیاره. بله فرق نمی کنه. بله دیگه، حالا اون فقه و عرفه دیگه. این حتی در مستقلات عقلی، اگر منظورتون این بحثیست که الان میخوام ورود پیدا کنیم، حالا بذارید من یه حدسی میزنم تو این تنبیه مهم شما میخواد، چون افکار ما رو میدونید، از من اقرار نگیرید، اقرار تصور بلا تصدیق بکنم یه چیز بگم، اگه اونه الان عرض میکنم، اگه غیر اونه بعدن حالا اشکالتون تکرار کنید. این که دیگه این اینجور که ما نمیتونیم به ادله سوبسید بدیم. حضرت میگن روز قیامت که شد، هر که لاغ لهم دواد، این بلا سرش میاد. خب حال اون یه حرف دیگه است که نه در نمیاد، اینا بعدن خواهیم گفت، همش توسعه است، یه نوع توسعه است. بذارید تا بعد
داریم که این تو روایت اومده، هم تو اولی اومده، هم تو دومی اومده. ظاهر عطف دومی هم که تباین هست، این معلوم چه یه اونم به اصطلاح بوده، اما رفتار امام خمینی تو اولی داره اون مفهوم شناسی، یعنی به عنوان عرف اعوان زلمه رو معنا میکنه، ولی تو دومی داره اعانه لغوی.
این که دوستتونم گفتن، عرض کردم این دفاع از ایشون، ما تا اینو من جواب دادم. حالا بله این مثلا مطرح هم شد به یه بار دیگه ای که ما بگیم نه، این دوتا نهاده جدا از همه و ما هم جدا معنا کنیم و یه حساب برای اعوان، یه حساب برای منلاقه. گفتم این تو مجمع ادله میریم در نمیاد. بله عبارت ما بایم برای سوم بار تکرار میکنم لیزه. ببینید ما الان بحثمون مفهوم شناسی هست، نه حکم شناسی ها. مفهوم شناسیه، طرفتون اگر امام خوین باشه میگه نه، میگه این حالا به تعبیران دارید سوبسید میدید، بازده بعدا میگه مطلق اعانت حرامه. ولی اگر اون نظری که ما خواهیم گفت که اینا باید ببریم توی مجموعه کنار هم بذاریم، چرا؟ ممکنه بگیم لاغ لهم دواتن، منظور اینه که لاغ لهم دواتن در کارهای مثلا اجرایی کشور، در کارهای اجرایی کشور، نه این در همون راستای ظلمشون اگر کسی بگه. حالا جالب اینه، اینم بگم بهتون، مرحوم امام خمینی که این حرفو میزنه، اینو دقت کنید، ایشون که این حرفو میزنه میگه اگر کسی با ظلمه کار میکنه ولی مثلا برای قضای حوائج خودش داره کار میکنه اینجا و پولش هم میگیره، خوبم پول میگیره، یک قرون هم گذشت نمیکنه، ایشون میگه این اصلا اون حساب نمیشه، اعانت حساب نمیشه. یعنی کسی که الان میگه مطلق الاعانه طبق این روایت حرامه، در یه جای دیگه میگه کسانی که کار میکنن و نفع شخصی خودشونو در نظر میگیرن و پولم میگیرن، این صدق نمیکنه که این آقا کمک میکنه. بعد مثال میزنه، میگه اگر کسی فرض کنه برای یه نفر ساختمون ساخت، بعدم پولشو گرفت. میتونه بگیم فلان بنا در ساخت ساختمان به فلان طلبه کمک کرد. بله اگر پول مجانی بهش بده، اگر مثلا مزدش که 100,000 تومان در روز 80,000 تومان گرفت، اگر یک دو روز مجانی کار کرد بعد، و الا کسی که میاد برای یه نفر کار میکنه پولش هم میگیره، میتونه بگیم فلانی داره به فقرا کمک میکنه. چه کار میکنه؟ هیچی، میره خونه شون کار میکنه، پولش هم میگیره. ایشون میگه نسبت به ظالم هم همینه. یک کسی مثلا برای پل میسازه، خیابون میکشه، دستگاه میسازه، پولش هم میگیره. اصلا میگه اینجا اعانت صادقه. اینو یه جای دیگه که حالا تو پاورقی اون برگه بعد من آوردم به یه مناسبتی. اگر اینطور باشه قهرن باید یه اضافاتی به این تعبیر بکنیم که با اون حرف ایشون جمع بشه. دوستان من بذارید یه تو این رفت ببینید که این رفت و برگشت ها اصل مطلب. ما معمولا دو تا سوال که پاسخونی عذرخواهی میکنیم، عذرخواهی میکنم. ببینید تو این رفت و برگشت ها تا یه حدودی ما با کلمه حالا اعانت، اعوان، اصلا این عقوله ما وارد باشه بر ایشون نباشه خیلی معطل نشیم، بحث باید پیش بره. همیشه هم گاهی شوخی جدی گفتیم این برگه های کنارش بازه بره، همینه دیگه، ستون دست چپ و راست باز میزنن که شما حاشیه بزنید، خیلی هم خوبه. بذارید من رد بشم. ببینید ما خواستیم یه مقدار رو این کلمه اعوان، اون یه بحثی بشه که بحثی بنزی کافی صورت گیره. ولی من به شما بگم آقایون، با همه این تلاشی که ما کردیم، تتبع هم کردیم، هم یه مقدار نظرات به دست اومد، هم بالاخره بعضی مفاهیم روشن شد، ولی واقعش هنوزم ابهاماتی تو بحث ما هست. امروز یکی از دوستان سوال کردن، بعضی سوالا سوالات قشنگی، همش سوالا خوبه ها، نمیخوام مفهوم نداره، لقب میدونید که مفهوم نداره. گفتن همین بحث رو ما با بعضی از دوستان خارج از کشوری داشتیم، اونا سوال کردن اصلا اینکه میگن اگر حکومت شیعه باشه، دیروز داشتیم صاحب جواهر، اگر حکومت شیعه باشه، حکومت حقه باشه، کراهت هم نداره، اگر از غیر حقه باشه، از عامه باشه. حالا اولا ما فقط همه حکومت هامون که چیز نیست که، شیعه و سنی نیست که، بله خیلی از حکومت هاست که مسیحیه، یهودیه، بودیسته، هندویسته. تازه اصلا خیلی از حکومت ها درست اونه که میچرخونن یه مذهبی دارن، اما اینا سکولار هستن، یعنی اصلا تو بدنه حکومتشون دین تعریف نمیشه، اونا برای این اساس دین رو یه امر شخصی میدونن. و الان اینا چی؟ صاحب جواهر نسبت به اینا چی میگه؟ یا مثلا بعضی از حکومت‌ها خب یه چیز آمیختیه. الان در لبنان، خب کشور لبنان طبق قانون اساسیش دارن عوضم نشده باشه، من مطالعه من شاید 20 سال پیشه، خب میلی که رئیس جمهورش حتما باید مسیحی باشه طبق اون قانونی که فرانسوی‌ها گذاشتن، نخست وزیرش سنی باشه، رئیس مجلس شیعه است. حالا بعدم گاهی وقتا خب یه نهادهای که تو شاخه ها پیدا میشن اونام قدرت دارن، مثل حزب الله که الان بالاخره در لبنان یک قدرتی است برای خودش. خب این چی میشه الان؟ شما الان صاحب جواهر رو مثلا زنده ببینیم یا خدمتش تو برزخ برسیم، ازش سوال کنیم بزرگوار شما این حکومت چی میگیری؟ یه حکومت اینجوری چی به حساب میاد؟ اصلا میدونید فضای قدیم فضای سلطان بود، یه کسی رأس حکومت بود، همم تسلیم، اونم حالا یا سنی بود یا مسیحی بود یا شیعه بود، بقیه هم دیگه رعایا بودن. اما الان که واسه دموکراسیه، تقسیم قدرت، بعد مذهب حضور داره نداره، خیلی این بحث ها وقتی بخواد جنبه عملی پیدا بکنه جای کار داره. خب دوستان این من حرف می‌زدم بتونیم جلوتر بریم، ما دیگه بنا نیست در متون معطل بشیم. بهتون بگم بیشتر از اینم آیدی نخواهیم داشت. فردا انشاءالله یه سری میزنیم به روایات، اما قبل از روایات یه تنبیهانی داریم. اینو دوستان مطالعه کنید، پیش مطالعه بحث مهمیه که من بتونم فردا سریع گزارش بدم. الحمدلله رب العالمین.